رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتینا حق تلاوته أولئك يؤمنون
به. زلال جاری.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 345 از سوره بقره با هم بشنویم.
ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
عرض کردیم در آیات قبل بحث از چند آیه که خونده شد، بحث تغییر قبله است. ماجرا به این صورته که پیغمبر از 40 سالگی تا 55 سالگی 15 سال به خاطری که رو کعبه بت بود رو به بیت المقدس نماز بخوند. در این 13 سالی که مکه بود، 40 سالگی تا 13 سال مکه بود، یکی دو سالم که مدینه رفت. بعدم که قبله عوض شد بت ها رو کعبه بود، منتها چون 80 فرسخ فاصله بود دیگه نمیگفتن پیغمبر به بت احترام میذاره. قبله که عوض شد، چرا عوض شد؟ به خاطر که یهودیان نیش می‌زدن، می‌گفتن شما دنبله رو ما هستید. قرآن میگه قبله رو عوض کردیم لعلا یکون للناس علیکم حجت، تا یهودیا بر شما حجت نداشته باشن، نیش به شما نزنن، به شما نگن شما دنبله رو ما هستید. تغییر قانون به دست خداست. یه وقتی تو خدا نکرده تصور نشه که چون وطن پیغمبر بود، وطن پرستی شرکه، وطن دوستی خوبه، وطن پرستی شرکه. یا چون می‌خواست در یهودی‌ها رو به دست بیاره گفت حالا فعلا موقتاً قبلون با یهودی‌ها به یکی باشه، بعد که روش که گفت نه دیگه لازم نیست دل اونا رو به دست بیاری، خودمون برای خودمون مستقل نیست. این تحلیل‌های غلط نیست. تحلیل اونه که متن قرآن میگه، میگه قبله رو عوض کردیم لالا یکون، برای چند ده یکی برای که امتحان کنیم ببینیم اگه شما خواستیم قانون عوض کنیم گوش میدید یا نه. گاهی برای که ببینیم مردم چقدر تسلیم هستن یک دستور میدیم ببینیم آزمایش مردم. گاهی وقتا تغییر قانون به خاطر آزمایشه، یک. گاهی وقتا تغییر قانون به خاطر تغییر شرایط، دو. گاهی وقتا تغییر قانون یه رمز حکیمانه‌ای داره، مثل که مثلا میگیم قانون عوض شه تا مستقل نباشیم. گاهی وقتا یه دستورهایی به خاطر یک حکمتهایی صادر میشه. قبله اول بیت المقدس بود، بعد عوض شد به خاطر دلایل مختلفی که داشت. یک، زیر بار منت یهودیان نریم، یهودیان نگن شما دنبال روما هستید. خاطرات ابراهیم تجدید بشه، کعبه اولین جای کره زمین، ان اول بیت وضع الناس. حالا وقتی قبله عوض شد، این آیه 345 که الان میخوام بگیم اینه، میگه ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه، هر دلیل و آیه ایم بیاری اینها قبله تو رو پیروی نخواهند کرد. ما تبعوا قبلتک، یعنی یهودیا مسیحیا رو به قبله تو رو به قبله مسلمان عبادت نخواهند کرد. و ما انت بتابع قبلتهم، تو هم با کمال قدرت و صلابت و قاطعیت محکم در مقابلش واسه بگو من هم دنبال قبله شما نیستم. خودشون هم تابع قبله هم دیگرستن. و ما بعضهم بتابع قبلت بعد، پس نه اونها میان سمت مسلمان ها، نه مسلمان ها برن سمت اونها، نه خود اونها با هم یکی میشن. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، پیغمبر اگر بعد از آنی که وحی بر تو نازل شد و وظیفه تو روشن شد که باید هر کجا هستی شطر المسجد الحرام به سمت مسجد الحرام نماز بخونی، بعد از آنی که وحی شفاف و روشن بر تو آمد که وظیفت در نماز اینه که توجه به مسجد الحرام کنی، دیگه نباید دنبال هوا و هوس بروی، یعنی خواسته های مردم بروید. اگر بعد از این همه دنبال هوس بروید، تو از ستمگران خواهی بود. نکاتی که از این آیه میشه استفاده کرد اینه که لجاجت و تعصب مانع تفکر و استدلال و حقوی نیست. اونها نه تنها نسبت به اسلام تعصب دارن، در بین خودشون هم عناد و لجاجت و تعصب دارن. نه تابع تو هن، نه یهودی ها تابع مسیحی ها میشن، نه مسیحی ها تابع یهودی ها میشن. یعنی این صلابت هست. در برابر هیاهوها و قوقای مخالفین تسلیم نشو و محکم وایس اونها رو معش شو، بگو و ما انا بتابعن، مثل که و ما انا عابدون عابدون ما عبدتون، محکم بگو من هرگز بندگی بت ها رو شما نخواهم کرد، کما که شما هم هرگز توحید رو قبول نخواهید کرد. علم به تنهایی کافی نیست، من بعد ما جاء که من العلم، ممکنه کسی هم بدونه اما بازم دنبال هوس بشه. ولی خدا به پیغمبرش میگه وقتی فهمیدید دیگه حق نداری رضای این اون رو ضرب کنی، هرچی خدا گفته انجام بده، راه روشنه، کار به دیگران نباید داشته باشی. آیین اسلام از سرچشمه علم واقعی است. من بعد ما جا اکل، بعد بده که بگه جا اکل وحی، میگه جا اکل علم، بعد از آنی که علم آمد، چون علم پیغمبر از طریق وحیه، معلوم میشه علم واقعی همون وحیه که دیگه حدس نیست، پشیمونی توش نیست، خطا و سهو و لغزش توش نیست. قوانین شایسته پذیرش و پیروی هستن که از هوای نفس دور باشن. قانون برای همه یکسانه. به پیغمبر میگه انک اذا لمن الظالمین، نه مردم اگر خلاف قانون باشن ظالمن، تو پیغمبرم اگر خلاف قانون عمل کنی ظالم هستی. یعنی قانون خدا با کسی رو دروسی و شوخی نداره، محکم به پیغمبر میگه تو هم خلاف کنی تو هم ستمگری. قانون برای همه یکسان است و با وجود قانون الهی پیروی از خواسته مردم ظلمه. وقتی خدا گفته که راه اینه، بعد این مردم میگن چه؟ ظلمه. در مقابل قانون روشن خداوند هر قانون گذاری و هر قانونی ظلمه. انک اذا لمن الظالمین، بعد ما جاءک من العلم، وقتی علم از طریق وحی آمد و به تو دستور روشن داد، بعد به خاطری که رضای مردم رو جلب کنی قانون خدا رو بذاری کنار و بعد ببینی دیگران چی میگن. اینم که ما در دعاها میگیم ظلمت نفسی، شاید به خاطر هم باشه. خیلی وقتا میدونیم خدا چی میگه. خدا مثلا میگه پاشو نماز بخون، بعد میگیم حالا عروسی به هم بخوره. خدا میگه آقا نهی از منکر کن، میگیم آخه تو ذوقش بخوره. خدا میگه حجاب واجبه، میگیم حالا بهش بر میخوره. خدا میگه انگشتر طلا بر مرد حرامه، میگیم حالا مشتری بهش بگیم ناراحت بشه جنس از ما نمیخره. ببینید اینه، هر کس راه خدا رو میدونه ولی به خاطر رضای این اون، به خاطر هوس خودش یا هوس این اون، قانون خدا رو کنار میذاره، جوری دیگه عمل میکنه، این ظالم است. بررسی کنیم ببینیم در عمرمون چقدر ظلم کردیم که میدونستیم این دروغ هم رو گفتیم برای که او خوشش بیاد، میدونستیم غیبت آبرون رو میریزه، اما تا دیدیم تو جلسه همه غیبت میکنن، ما هم برای که از قافله عقب نمونیم، ما هم یه مطلق گفتیم. خدا یا تو رو به حق محمد و آل محمد قسم بدهیم، به ما توفیق بده، یک ایمانی بده که هر کجا فهمیدیم حقه همونجا متوقف بشیم، بعد از حق دیگه دنبال راههای ناحق نرویم، دنبال هوس‌های خود، دنبال هوس‌های اون نرویم. حقی که فهمیدیم محکم بیستیم و عمل کنیم. فقط یک هدف داشته باشیم و او رضای تو. قل الله ثم ذرهم. قرآن میگه بگو خدا باقی رو بریز دور. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلسله موی او، سلسله موی او، می کشدم سوی او.
خیلی ممنون که همراه رادیو معارف هستید. برنامه زلال جاری رو شنیدید. تفسیر آیه 145 سوره بقره حجت الاسلام و المسلمین قرائتی بیان کردن. برنامه معارف یاران رو بشنوید.
رادیو معارف تقدیم می کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام هستی بخش یکتا. هموطنان عزیز، معارف یاران گرامی، سلام. سلام و درود و خدا قوت به شما که عضو باشگاه معارف یاران شدین و کارهای خیلی قشنگ و زیباتون رو برای ما میفرستین و ما پخش میکنیم و همگی لذت میبریم. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. راستی برای اونایی که تازه این برنامه رو میشنون عرض میکنم که اگه علاقه من به کار گویندگی، گزارشگری، برنامه سازی اونم برای رسانه ملی هستین، میتونین با عضویت در باشگاه معارف یاران تجربه جدیدی رو در این عرصه به دست بیارین و براحتی یه گزارشگر، گوینده و یه تهیه کننده حرفه‌ای بشین. و اما نحوه عضویت در باشگاه معارف یاران رو عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. یکی اینه که عدد 58، بله عدد 58 رو به سرشماره 1058-82 و دوم این که سر زدن به پیام رسان بله و جستجوی @ معارف یاران در پیام رسان بله. خیلی راحت از این دو طریق میتونید عضو باشگاه معارف یاران و دوست و همکار ما بشین انشاءالله. بریم برنامه رو بشنویم.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
@ معارف یاران.
خب دوستان عزیز من، بذارید ما اون 5 برنده ای رو که از ابتدا به شما قول داده بودیم، گفتیم پایان هر فصل ما 5 برنده رو به شما معرفی میکنیم که اینها جز بهترین ها بودن. همه تون خوب بودین ها، همه تون درجه 1 بودید، همه به عنوان کسانی که اولین بار بود داشتن کاری رو، اثری رو تولید میکردن، برای ما ارسال میکردن، اما این دوستان یکم بهتر بودن، لذا ما اونها رو انتخاب کردیم و الان عرض میکنم خدمت شما. ابتدا سرکار خانم طیبه مکی که ایشون رو ما به عنوان سرکار خانم اولیا میشناسیم، 0913-4 شماره آخر 4587. آقای مهدی آمن 0990-9737. سرکار خانم طاهری که اسم کوچیکشون رو نمیدونیم 0919-5460. سرکار خانم شقایق مهرابی 0910-4876. و سرکار خانم نفیسه کاظم‌پور 0914-0186.
رادیو معارف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می‌شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
5 دوست و همکاری رو که جدیداً به شما معرفی کردیم و از طریق فضای مجازی، از طریق پیام رسان بله و از طریق تلفن‌های شما با این دوستان آشنا شدیم، منتظر باشن همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف باشون تماس میگیرن و نحوه دریافت هدیهشون رو بهشون اعلام میکنن. پیشا پیش مبارکتون باشه انشاءالله. و اما از شما خواسته بودیم که اگه ایدهی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید برای ما بفرستید. آقای محمد اسماعیل ابراهیمی یه صوتی برای ما فرستادن در همین خصوص که میخواییم بریم به اتفاق هم بشنویم.
سلام، وقت شما بخیر. من محمد اسماعیل ابراهیمی هستم، از شهر مشهد. رادیو رو گوش میکردم، گفتین که به معارف یاران بپیوندین و اونجا اگر نظری راجع به رادیو معارف و یا برنامه‌هاش دارین و اینکه شما اگر بودین چه کار می‌کردین گفتین نظر بدین. ولی ایده چند وقتی در ذهنم بود اینو می‌خواستم خدمت شما مطرح کنم. اون ایده هم این هستش که چرا ما معمولا مذهبی ها یا معمولا بگیم مثلا انقلابی ها، کسایی که طرفدار امام زمانن، کسایی که دنبال دینن، کسایی که پیرو انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هن، چرا ما همش باید فرار بکنیم از بحث؟ این جهاد تبیینی که میگن، این جهاد تبیین رو برای چی گذاشتن؟ ما همش باید بشینیم مثلا با همدیگه بحث کنیم، کسایی که همه موافق همدیگه هستن با همدیگه صحبت بکنن، ایده هاشونو بدن، مطرح کنن. خب این که فایده ای نداره. همیشه انسان توی سختی هایی که موفق میشه و به قول معروف پیشرفت میکنه، نه این که خواسته باشیم همیشه توی سراشیبی حرکت کنیم. خب این که خیلی ساده است. من الان توی فضای مجازی مخصوصا توی اینستاگرام فعالیت دارم و وقتی میبینم که یه عده آگاه نیستن و جوابها رو ندارن و مجبورن یه چیزی در قبال یه پستی بگن برای اینکه یه چیزی گفته باشن، قصه میخورم و میرم جوابشون رو میدم. میگم بابا خب مثلا شما چرا نسبت به همچین حرفی که حضرت علی علیه السلام زدن چرا این نظر رو داری؟ و آگاه میکنم طرف رو، میگم بابا حضرت علی علیه السلام منظورش این بوده. و همینطور مسائل دیگه. به نظر من رادیو معارف جای منتقدینش خالیه، کاملا خالیه. من ندیدم. من معمولا رادیو معارف رو گوش میدم. رادیو معارف جای منتقدینش خالیه. باید یه برنامه، یکی دو تا برنامه داشته باشه توی اوقاتی که اکثرا گوش میدم. منتقدین رو دعوت کنید، منتقدین رو بگین زنگ بزنن، بگین مثلا نظرتون راجع به این حدیث چیه. خب طرف به جوابش برسه یا آگاه بشه، یا اون کسی که همچه انتقادی رو داره گوش میده آگاه بشه. در کل میخواستم بگم که جای منتقدین توی رادیو معارف خالیه.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب.
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خیلی متشکرم آقای محمد اسماعیل ابراهیمی. پیشنهاد خوبیه. امیدوار هستم که مدیران محترم رادیو این شرایط رو فراهم بکنن تا انشالله اون چی که نظر شما هم هست تحقق پیدا کنه. ممنون، سپاسگزار شما هستیم. بریم کار بعدی که مربوط میشه به سرکار خانم راضیه علی اکبری، نمیدونم در چه حوزه‌ای هست. بریم به اتفاق بشنویم، برگردیم در موردش صحبت کنیم.
به نام خدا. سلام. کتاب خاطراتی ناب از انقلاب در چهارمین قیام و به انضمام تحلیلی بر شکل‌گیری انقلاب اسلامی و حوادث اون از سال 53 تا 63 به قلم علی اصغر دریاب، نویسنده کازرون و از مبارزین اون دوران نوشته شده. بخش‌های از این کتاب رو تقدیم شما خواهم کرد. سرانجام لحظه موعود فرا رسید و هواپیمای امام وارد فضای تهران شد و پس از چند بار گردش در اطراف فرودگاه به سلامت به زمین نشست. غریب شادی از جمعیت برخاست و هلهله و شادی سراسر میدان آزادی را فرا گرفت. جمعیت مشتاق همچنان منتظر رسیدن ماشین امام بودند و با شور و هیجان شعار می دادند. ساعتی گذشت تا ماشین حضرت امام به منطقه ما رسید و ما طبق توصیه مأمورین بالاتر رو به مردم و در حال کنترل جمعیت بودیم و فقط در یک لحظه توانستم چهره نورانی امام را ببینم. ماشین حضرت امام از مقابل ما عبور کرد، اما جمعیت قابل کنترل نبود و هر آن فشارها جمعیت را به سمتی می برد. ناگهان فشار شدید مستقبلین و جمعیت مشتاق همه چیز را به هم ریخت. نرده‌ها شکست و میله‌های آهن زیر دست و پای جمعیت مانند صفحه کاغذ صاف شد و ما هم همراه جمعیت به این طرف و آن طرف می‌رفتیم و کنترل از دست همه خارج شد. اما به حمد الله ماشین حضرت امام از آن منطقه عبور کرده بود و همچنان آرام سیل جمعیت را می شکافت و جلو می رفت. ما هم همراه مردم پشت سر ماشین امام را افتادیم و تا مسافتی جلو رفتیم. ولی ما مأموریت دیگری هم داشتیم و باید به بهشت زهرا می رفتیم. لذا ماشین امام که از منطقه ما عبور کرد به سرعت خود را به مینیبوس رساندیم که از قبل منتظر بچه های انتظامات بود تا آنها را به بهشت زهرا برساند. راننده آن بسیار ماهر بود و ما را در مدت کوتاهی از راه های فرعی و کوچه پس کوچه ها به بهشت زهرا رساند. در بین راه نانهای صلواتی و آب و شربت بین جمعیت تقسیم می شد و همه از آمدن امام خوشحال بودند.
خب خیلی متشکریم خانم رازی علی اکبری. یه روایتی رو انجام دادید به هر حال از حوزه انقلاب، خوب بود. یک سری بزنید به پیام رسان بله ما، ما اونجا یه سری فایلا رو اونجا گذاشتیم، میتونید از این فایلا هم استفاده بکنید به عنوان زیر صدا، به عنوان افکت، که یه مقداری حال و هوای کلامی شما جاذبه بهتر و بیشتری داشته باشه. خیلی متشکریم. بریم سراغ یک آموزش، آموزش گزارشگری توسط یک گزارشگر ارشد رادیو و آقای علی رشیدی. بریم بشنویم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان و مخاطبین ارجمند با ایران یاران. همچون که مصادر هستید، در دو جلسه گذشته در خصوص گزارش و گزارشگری با هم صحبت کردیم و توانایی هایی که یک گزارشگر برای ارائه گزارش باید داشته باشه. هوش هیجانی یکی از مباحث بسیار مهمی هست که یک گزارشگر باید خودش رو در این خصوص تقویت بکنه. هوش هیجانی یا همون هوش عاطفی یا EQ یکی از ابزارهای بسیار مناسبی هست که شما در حین انجام کار گزارشی خودتون باید ازش بهره کافی ببرید تا اینکه بتونید مدیریت بکنید صحنه گزارش رو. به هر حال زمانی که شما تهیه گزارش رو میخواید انجام بدید، احتمال داره که اتفاقاتی رخ بده که قبلا پیش بینی نشده و یا برخوردهایی با شما بشه که شما انتظارش رو نداشتید. اون گزارشگری که از هوش هیجانی بالاتری برخورداره میتونه اون صحنه رو مدیریت بکنه و به واسطه مدیریت درست صحنه مسیر کار رو به سمتی ببره که مورد وسوق اون هست و نهایتاً با این حرکت میتونه یک گزارش مناسبتر و صحیح‌تری رو بگیره و تقدیم مخاطبش بکنه. فراموش نکنیم که عملکرد شما در صحنه بسیار مهمه و یکی از پارامترهایی هست که اگر به اون درست پرداخته نشه میتونه باعث حتی بلوا بشه در هنگام تهیه گزارش و اون موضوع رو با چالش روبرو بکنه. پس سعی بکنید که هوش هیجانی رو در خودتون تقویت بکنید.
رادیو معارف برگزار می‌کنه.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری،
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خیلی متشکریم از آقای علی رشیدی. فرصت نداریم، بعد از حضور همه شما دوستان عزیز خداحافظی بکنیم تا فردا که باز خدمتتون برسیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف. صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم
عشق، آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ضیافت رفتن در حضور اون کسی است که انسان را دعوت کرده است، خدا دعوت کرده است، ما هم بر اثر این در دنبال این دعوت وارد میشیم در ضیافت. آیا ما در این ماه رمضان در این ضیافت وارد شدیم و ترک کردیم شهوات جسمانی را، فضلاً از شهوات خیالی و شهوات نفسانی و شهوات عقلانی؟ این دیگه هر کسی دست خودش است که خیال کند ببیند چه کرده است. آیا در محضر حق تعالی که دعوت کرده است ما را، ما رفتیم در این محضر، وارد شدیم در این محضر تا استفاده بکنیم، یا وارد نشدیم؟ در مسائل بالاتر اینجا هم هست. اینها مراتبی است از اون ضیافت فوق این ضیافات، که اون ضیافت اهل معرفت است. خدا همه را دعوت کرده است به اون ضیافت و اهل معرفت و کمال از اولیا در اون ضیافت وارد میشن و میتوانند، البته نادری میتوانند از عهده برند. و فوق این همه مقامات اونجایی است که دیگه ضیافتی در کار نیست، مضیفی و مهمانی و مهمانداری و ضیافتی در کار نیست. اونچه در وهم تنایت اون است که اصل مسئله دیگر میرسد به جایی که ضیافتی در کار نیست. و از جمله چیزهایی که در ماه مبارک هست، قضیه ادعیه ماه مبارک هست. انسان وقتی ادعیه ائمه علیهم السلام را میبیند، چه در ماه مبارک چه در غیر ماه مبارک، خب در ماه مبارک زیاد است ادعیه. اگر نبود که نشدیم از مایوس شدن از رحمت خدا، ما باید وقتی اونها را میبینیم به کلی مایوس میشیم. این امام سجاد است که مناجات هاش را شما میبینید و میبینید چطور از معاصی میترسد. مسئله مسئله بزرگتر از این مسائلی است که ما فکر میکنیم. مسئله غیر از این مسائلی است که در فکر ما یا در عقل عقلا یا در عرفان و عرفا بیاد. مسئله ایست که اولیا میدونند چی قضیه. اونها فهمیدند تا اون اندازه ای که بشر باید بفهمد که قضیه چه بزرگ است و در مقابل چه عظمتی ما هستیم و سر و کار ما با کیست. اونها به ما تعلیم میدن و اینطور نیست که دعا برای تعلیم ما باشد، دعا برای خودشون بود است. خودشون میترسیدن، از گناهان خودشون گریه می کردن تا صبح، از پیغمبر گرفته تا امام السلام.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فرسود استقامت بود، بود و پر استقامت
ساعت 20 اینجا قم است. شبکه